بر سرور با عنوان عالم صلوات. یکم صداش کمه، یکم ولومش کم. صلوات نشنیدم من. فرستادی؟ بر مادر اوسیا دمادم صلوات. الله صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهل اعدام. بر همسر مرتضا به زهرای بتول، بر فاطمه بر نگین خاتم صلوات. اللهم صل علی محمد و عجل فرجهم و اهلک اعداهم. بگید و اهلک اعداهم رو بعد صلواتتون بگید، انشالله هم به عجل فرجهم رو مضاعف میکنه، هم انشالله تأثیر در عالم بذاره با هلاکت و نابودی دشمنان آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه. بسم الله الرحمن الرحیم. دورمون مصادف شد با خورشید گرفتگی. خورشید گرفتگی یکی از نشانه های بزرگ خداست. این نماز آیات هم که خونده میشه آیات دیگه، جزو نشانه هایی هست که بعد ما رو به خدا برسونه. ما این برنامه رو به فال نیک میگیریم و همینجا یه دعای خالصانه میکنیم به درگاه خدا که انشاءالله این خورشید گرفتگی نشانه افول حکومت های ظالم عالم باشه و بتونیم انشاءالله ظهور دولت حق رو جشن بگیریم به زودی. یه صلوات بفرستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولی کن حجت ابن الحسن صلوات و که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینم حتی تسکنه و اردک تا آوت و منتعه و فی ها طویلا. برای سلامتی و ظهورشون انشاءالله عنایت ویژه به اینجا هم داشته باشن آقا امام زمان، یه صلوات خالصانه و عاشقانه بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهل اعدامون. خب اولین درس رو که فراموش کردیم، گفتم وقتی که اعدامون رو بگید همیشه. این چیزایی هم که میگیم انشاءالله تو این دوره حتما یادداشت کنید، نکاتی که گفته میشه حتما یادداشت کنید، انشاءالله فراموشتون نشه، برای همیشه قرار استفاده بکنیم ازشون. بسم الله الرحمن الرحیم. با دوره معرفتی سطح 1 تدبر در قرآن کریم در خدمتتون هستیم. من نمیدونم چه حد براتون توضیح داده شده که دوره به چه صورت هست و برای چه اتفاقی بیفته. من این سری به صورت کلی توضیحاتی میدم خدمتتون. بنده مربی مؤسسه تدبر در کلام وحی شهر قم هستم و از اونجا توفیق دارم در خدمتتون باشم. دوره هایی که ما تا الان برگزار میکردیم از سال 89 به بعد به صورت رسمی و کشوری مورد تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته و مجوز وزارت ارشاد اسلامی داره. مدرکی که به شما داده میشه مدرک رسمی کشوری هست و هر جا بخواید میتونید ازش در راه اشاعه قرآن استفاده بکنید انشاءالله. دوره هایی که ما داشتیم تا الان، یعنی تقریبا این الان دومین دوره هست که من دارم برگزار میکنم، یعنی این اتفاق خیلی تازه است، از ماه مبارک رمضان به این طرف این اتفاق افتاده که قرارگاه نهضت تدبر آموزی که مربوط به حمایت های مردمی از جریان تدبر در قرآن هست به راه افتاده الحمدلله به یاری خدا. و اون عزیزانی که دوست داشتن تو اشاعه قرآن اسمشون نوشته بشه پیش خدا، هر کس به هر میزانی که تونسته اونجا مبالغ رو واریز کرده و نتیجهش این شده که ما بتونیم انشالله دوره های رایگان برگزار بکنیم در سراسر کشور که دیگه مانعی برای این که کسی بیاد بگه من دوست داشتم تدبر بخونم ولی نمیتونستم وجود نداشته باشه. و یه فراخوانی داده شد و نتیجهش این شد که الحمدلله این دوره جور بشه و ما بیایم. اولین دوره که برگزار کردیم توی خود قم بود، مؤسسه خودمون بود، الحمدلله خیلی استقبال خوبی بود. اینجا هم الحمدلله استقبال خیلی خوبه اینطور که میبینم، منتها یه مقدار بی‌نظم بودید امروز. ما اینا حمله بر خورشید گرفتگی میگیریم. روزای دیگه خورشید سر جاشه. انشالله سر ساعت 9 ما کلاس رو شروع میکنی، چون دوره فشرده هست، قرار 10 روزه کل کتاب تدریس بشه. به خاطر همین بخواید دیر بیاد و بی‌نظمی داشته باشید، بیاید نیاید و دیر کنید زود برید و اینجور بخواد باشه، نتیجه نمیده. دونه دونه یه حضور غیاب های شما توی اون لیست ارزشیابی که داریم لحاظ میشه نمرش، و یه فعالیت کلاسی داریم که انشالله میگم خدمتون بچه کار انجام بدی. و فعالیت کلاسیمون هم کار سنگینی نیست، یه خود مثلا حالی یه خویی نترسین که ما حالا بچه کار کنیم، نه، در راستای همون چیزیه که یاد میگیریم. یه نمره هم داریم برای آزمون پایانیمون که انشالله اون آزمون پایانی رو هم شما باید حتما تو شرکت بکنید تا دوره برای شما رایگان باشه. این سه تا فاکتور رو ما داریم، از 200 امتیاز شما 120 امتیاز باید بگیرین تا انشالله هم مدرک براتون صادر بشه، هم دوره برای شما رایگان باشه. اگه دوره به این صورت، یعنی این امتیاز شما به 120 نرسه، اون وقت باید شهریه دوره رو پرداخت بکنین. چرا؟ چون تعهد لازم رو برای اینکه بخواد در حق شما این امتیاز اتفاق بیفته نداشتین. چرا؟ چون اون افرادی که اون هزینه ها رو دادن و الان پولشون جزء بیت المال حساب میشه، فقط و فقط باید خرج آموزش تدبر در قرآن بشه. و اگه شما نیاین یا امتحان رو ندید، خب این هدف اتفاق نیفتاده دیگه، درسته؟ پس افرادی که مستمع آزاد هستن و همین الان میدونن که نمیخوان امتحان بدن یا نمیتونن همه دوره رو شرکت بکنن، لطف کنن که برگه تعهد رو امضا نکنن. چون ما طبق تعداد برگه‌ای که امضا میشه اسم رد میکنیم به قرارگاه حمایت از برنامه تدبر، و باید 30 نفر ما خروجی داشته باشیم تو هر دوره تا حمایت بشه دوره، وگرنه اون وقتی که باید شهریه پرداخت بشه. حیفم هست، خیلی حیفه، چون یه حرکت خیلی قشنگ و زیبایی هست که اتفاق افتاده و نباید این حلقه آخر باشه. یعنی تازه شروع شده، قراره با حمایت هایی که من شما انجام میدیم از دوره، هم با حضور منظمون توی دوره، برگزاری دوره های موفق، هم حمایت هامون از ادامه دوره ها، این باعث بشه که این جریان یه جریان بشه توی کشور، یعنی همه جا دیگه بتونن این دوره ها شرکت بکنن. الان تو خود شهر شما تازه استارتش داره میخوره، شما 6 تا سطح دارین توی آموزش تدبر، این الان سطح 1شه تازه، یعنی سوره های انشقاق تانا سطح 1 تدبر هست. تا سطح 6 تدبر رو ما اگه شما پایه کار باشید میتونیم به همین شکل رایگان بیام برای شما برگزار بکنیم. و خیلی حیفه که اگه شما یه مقدار شل بیاین و یه مقدار همکاری نداشته باشین و اینا، حیفه، شاید همه محروم بشن از اینکه بخوان این سوره ها رو یاد بگیرن، سوره هایی که واقعا تک تکش نیاز هر روز زندگی ماست. و اگرم اینجا اومدیم واقعا برای این اومدیم که بتونیم یه زندگی الهی درست و درمونه پر از شفا و رحمت داشته باشیم انشالله به برکت قرآن. تمام این برنامه هایی که ما داریم توی سختگیری هایی که هست برای برگزاری دوره به خاطر این هدف بزرگه، نه به خاطر اینکه صرفا ما یه سری دوره های برگزار بکنیم، گزارشکار بدیم، یا نمیدونم بخوایم به اینقدر نفر ما تدبر یاد دادیم، اینقدر نفر مدرک دادیم، نه، اصلا این حرفا نیست. یعنی تمام افرادی که شبانه روز زحمت کشیدن، از جان مایه گذاشتن برای اینکه این برنامه ها برگزار بشه، هدفشون واقعا و واقعا و حقیقتا این هست که خود قرآن اشاره پیدا بکنه انشالله. همینجا دعا میکنیم که ما یه حلقه وصل باشیم تو این جریان، نه حلقه قطع. انشالله که این اتفاق نمیافته. من وظیفمه که بگم فقط که هممون جایگاه رو بدونیم و قدر دوره رو بدونیم. انشالله که هممون حلقه وصل باشیم، هم با حضور منظممون، هم با حمایت هامون از جریان تدبر آموزی، که بتونیم ما هم سهیم باشیم در اینکه یه نفر دیگه بیاد روی این صندلی بشینه و یه نفر دیگه زندگیش نجات پیدا بکنه و یه نفر دیگه شاید بشه یار امام زمان با این قرآن. خیلی هدف بزرگه، خیلی بزرگه و ما به کم فکر نمی کنیم اصلا. که حالا یه نفر بیاد یه سوره یاد بگیر بره استفاده کنه نکنه، حالا یه مدرکی بگیر، نه نه اصلا این حرفا نیست. ما هدفمون جهانیه، به وسعت همه دنیا، به وسعت اون دنیایی که قراره یک امام بیاد و اون دنیا رو بکنه همونی که خدا میخواد. ما هم انشالله سهیم باشیم، باشیم یار مؤثر و مفید باشیم انشالله. من لینک حمایت از جریان تدبر آموزی رو میدم خدمتتون. هیچ کف و سقفی نداره حمایت ها، یعنی شما به هر میزان که میتونید میتونید مشارکت بکنید و چند مدل هم میتونید مشارکت بکنید. بعضیا هدایای نقدی میدن، یعنی مثلا یه مبلغی رو اونجا واریز میکنم، میگم من میخوام اینقدر واریز کنم برای اینکه یه نفر بتونه بیاد یا 10 نفر بتونن بیان یا هر چقدر، هر چقدر که در توان هر شخص هست. یه قسمت هست وجوهاته، یعنی شما وجوهات خودتون رو، چون مؤسسه تدبر اجازه نامه داره، امضا داره از همه مراجع، میتونید وجوهاتتون رو اونجا واریز بکنید. اونا سهم امام و سهم ساداتش رو جدا میکنن طبق اون درصدی که خود اون مرجع تمرید اجازه داده خرج جریان تدبر میکنن. یا این که وقف میتونید داشته باشید، مثلا من یه مالی دارم میخوام وقف بکنم، اونا همه گزینه‌هاش اونجا مشخصه توی اون سایتی که من خدمتتون انشالله لینکش رو میدم. خب ما چجوری میخوایم با هم ارتباط داشته باشیم؟ چون من جلسات رو ضبط میکنم انشالله، ممکنه ما یه ارتباط مجازی هم انشالله با هم خواهیم داشت علاوه بر این ارتباط حضوری که داریم توی این 10 روز، و انشالله میخوایم همیشه این ارتباط باشه بینمون. به خاطر همین یه کانالی داریم ما توی ایتا، کانال تدبر در کتاب زندگی. من اسم این کانال رو می‌نویسم خدمتتون. شما حالا یا ایتا دارید یا ندارید، درسته؟ دو حالت دیگه، یا ایتا دارید یا ندارید. اگه گوشی ندارید اصلا، خب خوش به حالتون، انشالله که خیره. اگه گوشی ندارید میتونید یکی از اعضای خانوادتون اگه دارن ازشون خواهش بکنید که تو این قضیه همراهی کنن با شما، که حداقل تا پایان این دوره یا بعدش میخواییم اطلاع رسانی داشته باشیم، بقیه برنامه ها رو شما عقب نمونید. کانال تدبر در کتاب زندگی، همینو فارسی سرچ بکنید توی ایتا میاد، میزنید روش، پایین گزینه پیوستن داره، اونجا میپیوندید به این کانال. اونجا من هم فایل صوتی جلساتمون رو میذارم و هم چه اتفاقی میفته، همین که اطلاع رسانی ها قرار انجام بشه. حالا یه احتمال هم هست که یه کلاس جداگونه برای خودتون بذاریم، این احتمال هم هست. من تا امروز انشالله قطعیش میکنم که فایل صوتی رو تو این کانال میذارم، چون این کانال عمومیه، همه خانمایی که بودن تا حالا تو کلاس ها تو اینجا عضوم. یا همین که بهتون میگم تا فردا که اون کلاس خصوصی رو ما انجام، اگه کلاس خصوصی برگزار کنی یه زحمتی میفته گردن خانم ابراهیمی یا بقیه دوستان که یه کلاس تشکیل بدن تو ایتا. مونتا این فایلایی که صوتی که ضبط میکنم حتما بعد در اختیارتون باشه، اولا به خاطر اینکه دوباره برید گوش بدید، چون ما دوره فشرده، سرعت گفتنمون زیاده، خیلی نمیتونیم سب کنیم برای اینکه هی تکرار بشه مطالب، یا اینکه بعضی ممکنه تو نوشتن کند باشن بخوان بعدن برن جایی که موندن عقب و مثلا نکاتو یادداشت بکنن. و خود برای دوره کردن و تثبیت کردن تو خیلی خوبه که دوباره برید گوش بدید صوتا رو، یکی این، یکی هم که ممکنه یه نفر یه ساعت یه کاری براش پیش اومده باشه، یه ساعت رو غیبت کرده باشه، اینو حتما بس صوت رو گوش بده تا بتونه اون امتحان رو انشالله خوب بده و سوره عقب نمونه. حیفه که آخرش بخوایم از سوره ها عقب بمونیم. پس به این دلیل کلاس هم ضبط میشه و انشالله صوت هاش هم در اختیارتون قرار میگیره. ما یه فعالیت کلاسی داریم که گفتم بهتون توضیح میدم. ببینید ما 31 سوره داریم تو این دوره، خب که انشالله از آخر هم شروع میکنیم تدریس رو، یعنی ما از سوره توحید شروع میکنیم. انشالله امروز 4 قل رو در خدمتش هستیم، چون 4 قل 4 تا سوره هست که به هم پیوسته است، ما امروز 4 قل رو تدریس میکنیم، بقیه سوره ها رو دیگه به ترتیب میریم از آخر به اول، یعنی از آخر به طرف سوره انشقاق. آخرین سوره که تدریس میکنیم انشالله سوره انشقاق هست. چرا این کار رو انجام میدیم؟ دلیلش این هست که شما وقتی از آخر قرآن شروع میکنید تدبر رو، فقط این سطح رو اینطوری درس میدیم، بقیه سطح ها همون اول تا آخره. مثلا سطح دو که مزمل تا متففین، ما از مزمل شروع میکنیم، یعنی کتاب و قشنگ از اول شروع میکنیم تا آخر درس میدیم. فقط این سطح رو اینطوری تدریس میکنیم چون ذهنتون یه مقدار آماده بشه با سوره های کوچیک که تدبر میکنیم تا برسیم به سوره های بزرگتر، چون اونا سیاق بندی میشه، دسته بندی میشه سوره ها، و ذهنتون باید آماده تر باشه برای پذیرشش. الان این سوره ها تقریبا میشه گفتش که هیچ مشکلی نداره، یعنی همه افراد با هر میزان سواد، با هر میزان آمادگی که داشته باشن، معمولا سوره ها رو میفهمن و خیلی مشکل خاصی نداریم توش. این از این برنامه. فعالیت کلاسی شما این هست که هر روز که ما سوره هایی که تدریس میکنیم رو شما میرید مباحثه میکنید. حالا دو حالت داره، یا شخصی هست که شما باهاش مباحثه کنید یا نیست. اگه هست الحمدلله، چون مباحثه خیلی عالیه، یعنی باعث میشه شما دیگه اصلا نخواد دوباره بشینید تنهایی بخونید، انقدر خوبه مباحثه، عوض 10 بار تنهایی خوندن و یه بارش انجام میده. یا همین که کسی نیست باهاش مباحثه کنی، باز دو حالت پیدا میکنه، یا توی خونه کسی هست گوش بده شما بگید براش سوره رو، که الحمدلله، یا همین که نیست، یعنی شما احتمالا مثلا تنها زندگی میکنید. آره، چون بالاخره کسی باشه خب خیلی خوبه شما بگید براش، حالا همسر، پدر، مادر، فرزند، هر کسی که باهاش زندگی میکنید، محرومش نکنید از دونستن سوره. به زبان خودتون بگید، بگید من کلاس رفتم، نگید میخوام سوره بهت یاد بدم، بگید من کلاس رفتم سوره رو یاد گرفتم، میخوام امتحان بدم، میخوام یاد بگیرم، برای یاد گرفتن خودم میخوام به شما بگم سوره رو. اگه شما لطف کنید یه نیم ساعتی بشینید من سوره رو برای شما بگم، این واسه اجرتون با خود قرآن. اصلا نگید میخوام سوره یادتون بدم، بذارید خود به خود این اتفاق بیفته با گفتن شما، اونها هم در محضر قرآن قرار بگیرن. فوق العاده کار برکت پیدا میکنه، و داریم ما الان خانم هایی که خودشون بارها و بارها ابراز کردن که من همسرم با همین روش الان سوره ها رو یاد گرفته و چقدر تاثیر گذاشته روی زندگیمون، چقدر تونستیم با هم دیگه پیش ببریم کار رو، و این یه اتفاق خیلی مبارکه. حالا انشالله این رو هم مد نظر داشته باشید، من روز بعدی که شما تشریف میارید، حالا یا خودم یا خانم ابراهیمی یا بقیه دوستان همکاری میکنن، کمک میکنن و ازتون میپرسیم که انجام دادید یا نه، چون اینا امتیاز داره، من باید این امتیاز بندی رو بعدم به مؤسسه تحویل بدم که ما این دوره‌ای که برگزار کردیم فلان شهرستان، این بازخورد کار بوده که بعدن سطح دو رو میخوایم برگزار کنیم، یعنی اینا پای کارن، اینا میان که بعدن سطح سه رو میخوایم انشالله. حالا بریم دیگه انشالله بقیه سوره رو تا هر جا که خدا بخواد. به خاطر همین یه همتی بکنید تو این برنامه، 10 روزم که بیشتر نیست، انشالله خدا خودش قوتشو میده، یه سوره هم هست میرسیم انشالله بهش برای قوت و قدرت و برکت و این حرفا، اینا رو خدا خودش انشالله همراهی ما داشته باشیم. انتنصر الله ینصر کن، خدا یاریش میرسه و رسیده که اینجا نشستیم، انشالله که ادامه هم پیدا خواهد کرد. بفهم اضافه میکنم انشالله دیگه نکته آخر باشه، اینکه چون دوره فشرده است و طبیعیه که شما به خاطر اینکه تازه دارید شروع میکنید سوره ها رو، براتون سوال ایجاد بشه، اونم به خاطر محجوریت قرآن هست. چون ما با قرآن زندگی نکردیم تا الان، من خودم میگم، من خودم وقتی اومدم تدبر سوره ناس رو که خوندم، تازه فهمیدم هیچی نفهمیدم از قرآن، تازه دارم شروع میکنم که قرآن رو بفهمم و بخوام باهاش زندگی کنم. به خاطر همین طبیعیه که براتون سوال ایجاد بشه، هیچ اشکالی هم نداره که سوال براتون ایجاد بشه، ولی ما فرصت این که بخوایم وسط کلاس جواب سوالات رو بدیم نداریم. شما به محض اینکه سوال براتون ایجاد شد، یادداشت میکنین، یادداشت میکنین آخر کلاس، یعنی وقتی سوره تموم شد، من یه چند دقیقه فرصت میدم شما سوال بپرسین. البته نه باز زیاد سوال بپرسین، آره، چون باز دوباره اونم جواب دادنش یه ساعت طول نکشه. این از این. یه هدف خیلی مهم داریم از این که میگیم بین کلاس صحبت نکنین و سوال نپرسین، این که ما معلم حقیقیمون خود قرآنه، اصلا شخص مطرح نیست توی بحث تعلیم قرآن، خود قرآن معلم ماست. من اولین شاگردم تو این کلاس و خودم اولین نفرم در محضر سوره قرار میگیرم، و از شما هم میخوام واقعا با همین نگاه پای درس قرآن بنشینید که من الان میخوام مخاطب این سوره باشم، این سوره قراره به من درس بندگی خدا رو بده. به خاطر همین این خودش باعث میشه که من ادب رو رعایت کنم و ساکت و در محضر قرار بگیرم انشاءالله، که هر جا قرآن هست امام هم هست، لن یفترقا هستن و انشاءالله میخواییم حس کنیم این حضور رو در محضر قرآن و امامی که دوتا بال ما هستن برای رسوندن ما به خدا. انشاءالله صلوات بفرستیم. شروع میکنیم سوره توحید رو با توسل به شریک سوره مبارک توحید آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه که عنایت داشته باشن و همونطوره که میدونن حقیقت این سوره هست انشاءالله بتونیم در محضر سوره قرار بگیریم و بفهمیم و بتونیم عمل بکنیم انشاءالله. یه سری مسائل هست توی برنامه تدبر، روش تدبر که ما چجوری میخواییم قرآن رو بفهمیم. من در خلال سوره اینها رو بهتون میگم، من دیگه یه تایم جداگونه نمیذارم برای توضیح مبانی تدبر که روش به چه صورت هست. الان ما سوره توحید رو که در محضرش قرار گرفتیم برای شما جا میفته که چجوریه روش فهممون و قراره چیکار بکنیم. سوره رو با هم تلاوت میکنیم، قبلش هم سوره حمد رو میخونیم که انشالله هدایت قرآن شامل حالمون بشه، بعد وارد سوره میشیم. سوره مبارک توحید که جزو اولین سوره هایی هست که از بچگی یاد گرفتیم، ظاهرش اینه که خب سوره واضحه دیگه، داره میگه خدا یکیه، خدا بی نیازه، خدا نزایده و زایده نشده، خدا همتا نداره. ظاهرش اینه که خیلی سوره واضح هست، اما ببینیم که وقتی ما توی ساختار این سوره رو میخوایم یاد بگیریم چه اتفاق میفته. بسم الله الرحمن الرحیم. قل، قل خطاب به کی هست؟ خطاب به پیامبره تو لایه اول. لایه اول یعنی چی؟ یعنی ممکنه یه سوره چند تا لایه هدایتی داشته باشه. لایه اول هدایتی سوره کی هست؟ پیامبر صلوات الله علیه و آله. لایه دوم دیگه ما میشیم که میخوایم پیرو این پیامبر باشیم. حالا ما تو لایه اول داریم میفهمیم سوره رو، ای پیامبر بگو. خب وقتی میگه بگو باید یه چیزی باشه که محتوای اون امر قل قرار بگیره. چی بگو؟ جمله بعدش میشه چی؟ محتوای اون چیزی که باید گفته بشه. بگو چی؟ سوره رو بگید. بگو هو الله احد. بگو او، اینو اصطلاحا تو عربی میگن ضمیر شأن یا قصه. یعنی چی؟ یعنی شأن چنین است، حقیقت چنین است. این هو این معنا رو میده تو فارسی. ما تو فارسی بعضی چیزا رو نمیتونیم خوب معنای دقیقشو بگیم، ولی ما تو فارسی بخوایم بفهمیم اینطوریه. یعنی میخواد بگه که حقیقت این هست و جز این نیست. که چی؟ الله احد. الله احد ضمیر شأن. الله احد. الله کیه؟ الله یعنی الاله. الاله یعنی کسی که تنها معبود این عالم هست. خب تنها معبود این عالم الله، تنها خالقم هست. این خداگرایی که تو وجود هر انسان هست فطریه. یعنی چی؟ یعنی شما به عنوان یک انسان به ما و انسان خلق شدی، فارغ از این که کجا خلق شدی، چه دینی داشته پدر مادرت، نمیدونم چقدر سواد داری، انسان، انسان هستیم یا نه؟ انسان در مقابل کی؟ حیوان. انسان چه فرقی داره با این حیوان؟ این عاقله. خب این که عاقله پس ابزار درک داره، میتونه درک بکنه به صورت فطری. خدا تو وجود هر انسان قرار داده که خدا هست. خب الان شما نگاه کنید، همه ی انسان‌هایی که وجود دارن دارن یه چیزی رو میپرستن، یعنی میدونن که یه خدایی هست، اما تو شناخت صفات خدا مشکل پیدا میکنن. پس اصل خدا پرستی فطریه، یه نفر اگه میاد میگه خدا نیست، داره سفسطه میکنه، یعنی داره با فطرتش مقابله میکنه، خودش هم میدونه که داره دروغ میگه. یعنی به راحتی با چند تا مثال میشه بهش ثابت کرد که تو خودت هم میدونی داری دروغ میگی. خب چون فطریه، خدا قرار داده ما فطرت رو که نمیتونیم عوض بکنیم. خود وجود الله نیاز به اثبات نداره. چرا؟ چون شما خودت یه چیزی رو هم که میای اینجا میبینی، من الان این رو به شما نشون میدم، میگم که این خود به خود به وجود اومده، خودتون میگید که به هیچ عنوان این امکان وجود نداره. خب پس یه خالقی داره، یه آفریننده ای داره، یه سازنده ای داره. این الله احده، احد بودن خدا رو ما چجوری میخوایم ثابت بکنیم؟ ببینید تمام این عالم هستی، خب عالم هستی، ما گفتیم که خدا، اصل خداگرایی چیه؟ فطریه. یعنی ما میدونیم که خدا هست و خدا آفریده این رو. خب این عالم هستی ما میگیم چی؟ یا خدا دارد یا چی؟ چون نمیتونیم بگیم خدا ندارد، چون گفتیم که فطری مونه. پس در مقابل این که بگیم خدا دارد میشه چی؟ خودش خداست. یعنی ما دو حالت بیشتر نمیتونیم تصور بکنیم در این که تو ذهن هر انسانی چی میگذره. یا اینکه قبول داره که این عالمی که الان ما داریم توش زندگی میکنیم، عالم آفرینش، خدا داره، یا اینکه میگه خودش خداست. خب اینایی که آخرش میگن خدا نیست، منظورشون اینه که چیه؟ خودش خداست، نه اینکه خدا نیست اصلا. چون خودش قبول داره که کوچکترین چیزی که من دارم میبینم این یه سازنده داره. مگه میشه که عالم به این بزرگ سازنده نداشته باشه؟ پس اونا منظورشونه که خودش خداست. خب حالا یه مشکلی پس به وجود میاد. اونایی که میگن خدا داره یا خودش خداست، دو حالت پیدا میکنه. یا قبول دارن که اون خدا چی هست؟ احده. احد یعنی چی؟ یعنی یکتا، یعنی دومی نداره. احد توی عربی به کسی میگن که دومی، سومی، چهارمی، اینا اصلا نمیشه براش تصور کرد، چه برسه به اینکه بخواد داشته باشه. اصلا واحدو میشه براش دومی تصور کرد. الان این یکیه که میتونه دومی، سومی داشته باشه. ما الان، من یه نفرم که میتونم مثلا دو تا انسان، سه تا انسان، چهار تا انسان میتونم تکرار بشم، ولی احد کسی هست که هیچ دومی، سومی، چهارمی در کنارش قرار نمیگیره، یکتاست. این معنای خود کلمه احد تو عربیه، یکتاست. خب این خدایی که یکتاست چیه؟ اون شخصی که داره میگه که خدا هست، خب بالاخره معلوم شد که یا میگه خدا هست یا خدا داره اینا، یا میگن که خودش خداست. بالاخره اصل وجود خدا رو کسی نمیتونه انکار کنه. حالا اون خدا رو خدا داره تو سوره توحید میگه که احده. یعنی شما خدا رو نمیتونی چند تا تصور بکنی. چرا؟ یه دلیل عقلی داره. ببینیم ما اگه بگیم خدا یک تاست که قضیه حله، همون آیه است دیگه، داره اثبات میشه. اون کسی که میگه احد نیست، خب دو حالت پیدا میکنه. یا اینکه یه خدای اون رو ساخته، یعنی اون احد نیست یعنی چیه؟ یعنی محدوده، درسته؟ در مقابل احد چی هست؟ محدود. اون که یکتاست پس من چیه؟ نامحدوده. خب این خدایی که نامحدوده در مقابلش میشه چی؟ خدای محدود. خب این خدایی که محدوده یه چیزی محدودش کرده، یه حادی داره، یه محدود کننده ای داره، محدود کننده دارد. یا این که میگه محدود کننده نداره. خب این میشه همون احد دیگه. کسی که محدود نباشه چیه؟ احده. تو نمیتونی بگی هم محدوده هم محدود کننده نداره، چون محدود خودش ترجمهش چیه؟ این معنای محدود چیه؟ یعنی یه چیزی اون رو احاطه کرده، یه حد و اندازه ای داره که شده محدود. آره، پس شما نمیتونی ادعا کنی که هم محدوده
هم محدود کننده نداره، نمیشه که. الان هر چیزی که محدوده یه چیزی اون رو محدود کرده. الان این چی اون رو محدود کرده؟ مادهش، مادهش اون رو محدود کرده، شده این. الان این شکلش با این فرق میکنه. چرا؟ چون محدوده. نامحدود پس معلوم میشه که ماده نداره که نامحدوده، چون ماده داشته باشه میشه محدود. آره، خب کسی که داره ادعا میکنه خدا احد نیست، بالاخره یا محدود کننده داره یا نداره. اگه محدود کننده نداره که همون احده، پس شد همون الله احد. اگه محدود کننده داره، دوباره این محدود کننده این یا احده، خب یعنی خودش دوباره نباید محدود کننده داشته باشه. چون محدود کننده داشته باشه یعنی خودش محدود باشه، دوباره یکی دیگه باید اینو محدود کرده باشه. اینا اسمشو چی میگن؟ تسلسل. یعنی ما یا اعتقاد داریم خدا احده یا دوچار تسلسل میشیم. تسلسل، هر کسی عقلش سالم باشه میگه که چیه؟ باطله. پس اون افرادی که تسلسل رو قبول ندارن، یعنی میگن اشکال نداره همینطور بره بالا، اینا از نظر عقلی مشکل دارن. همون افرادی هستن که سفسطه میکنن. سفسطه میکنن چی؟ میگن اصلا خدا نداره این عالم. خب هر عقل سالمی داره میگه که خدا داره. این میاد چیه؟ برخلاف فطرتش میگه نیست. با اینجور افراد اصلا نباید حرف زد، چون خودشون دارن اعلام میکنن که ما از عقلمون نمیخوایم استفاده بکنیم. کسی که اهل سفسطه است به هیچ عنوان باتی آدم حسابش نکنید که بشینید وقتتون رو تلف کنید بخواده، چون هر چی شما بگی میگه نیست، میگه من قبول ندارم. کسی که اهل منطق باشه، این یکی از اصول منطقه، میگه تسلسل چیه؟ تسلسل باطله. این ماجیکاتون هم یکم نمی‌نیسه دوتاش جا؟ اینا نو بودن؟ به تحت فشار بدن می‌نیسه؟ پس اینو به عنوان درس اول از سوره توحید ما یاد گرفتیم که خدا چیه؟ خدا احده. خدا احده یعنی چی؟ یعنی نامحدوده. این نامحدود بودن خدا رو باید اینجا ما از کلمه احد بفهمیم. خب خدا اولین صفتی که برای خودش بیان کرد این که نامحدوده، یعنی ما هر کاری بکنیم نتونیم چیزی کنارش بذاریم. شما اگه خدا رو محدود بدونید هزار تا چیز دیگه هم کنارش جا میشه. پس اولین چیزی که ما باید بدونیم اینه که خدا نامحدوده. خب این از درس اول سوره توحید. درس دومی که خدا میخواد به ما بده توی خداشناسیمون، نامحدود یعنی بی‌منتها، بی‌نهایت. یعنی شما نمیتونی یه جا قطعش بکنی، چون یه جا خدا قطع بشه یکی دیگه کنارش جا میشه. متوجه این؟
نه تسلسل
یعنی که من بگم محدوده،
یعنی چیزی که باعث میشه که بتونه
وقتی که محدود باشه یه چیزی اونو محدود کرده از بالا، یعنی دوباره یه بزرگتر از اون وجود داره که محدودش کرده. خب پس اون میشه خدا دیگه. اون که محدوده که دیگه خدا نیست، اگه یه چیزی اونو محدود کرده باشه. خب اون بزرگتره رو با خدا بگیریم. اون بزرگتره یا احده که میشه خدا، یا محدوده که دوباره با خودش یه دونه محدود کننده داشته باشه. یعنی همینطور میره بالا. مثل چی؟ مثل این که بعضی ها میگن که خب من از کی به دنیا آمدم؟ پدر مادرم. پدر مادرم از کی به دنیا آمدم؟ از پدر مادرشون. خب پدر مادرشون از کی به دنیا آمدم؟ دوباره پدر مادرش. خب بابا باید به یه جا ختم بشه. خب نمیشه که همینطور تا بی نهایت پدر مادر. پس اون اولی ها از کی به دنیا آمدن؟ اینه که تسلسل باطله. شما نمیتونی یه چیزی، یه امر متسلسل رو خدای عالم فرض بکنه. خب اینا که یه عالمه شد. خدا لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، حتی اگه دوتا باشه فاسده، چه برسه به این که یه عالمه. اینطوری ما بخوایم هی خدایی که دوباره اون یکی بالاتر از اون باشه، دوباره اون یکی بالاتر از اون باشه، این که نمیشه که. این تسلسل، این باطله. پس در نتیجه خدا یکی بیشتر نیست. وقتی خدا یکیه یعنی چی؟ یعنی کنارش چیزی جا نمیشه، چون اگه کنارش چیزی جا بشه که دیگه یکی نیست. پس بی نهایته که کسی کنارش جا نمیشه. چون اگه بی نهایت نباشه شما میتونید دو تا سه تا چهار تا پنج هر چقدر دلت بخواد کنارش خدا درست بکنید. پس خدا یکیه یعنی نامحدوده، شما حد و اندازه برای خدا نمیتونی مشخص بکنی. اینه که خدا همه جا هست و هو معکم اینما کنتم. اگه خدا محدود باشه اون وقت میشه مثل اون نگاهی که یهودی ها دارن به خدا که میگن خدا جسمه، منطقه ما نمیبینیم، اون دنیا میبینیم. شما چند تا داستان توی تورات رو بخونید میفهمید که اینا چجوری با خدا دارن معامله میکنن، که چرا اصلا به خودشون اجازه میدن بیان جبهه شیطانی درست بکنن در موازات اون جبهه حق. چرا؟ چون فکر میکنن میتونن رو دست خدا بلند بشن. آیه هاش زیاده توی قرآن که انشالله ما سطوح تدبر رو تموم کردیم خیلی هاش رو میفهمیم. و بعد شما سطوح تدبر رو تموم کردید، من خیلی خواهرانه بهتون توصیه میکنم که سوره بقره رو شروع بکنیم. ما سوره بقره رو یاد بگیریم تمام مشکلاتش دشمن شناسی ما حل میشه، تمام سوالات ما توی برنامه دشمن شناسی جواب داده میشه توی سوره بقره. من تا نیاز داریم این مبانی رو اول یاد بگیریم. ما اول باید توحیدمون درست بشه. الان چرا از سوره توحید شروع کردیم؟ چون توحید اصله. ما توحیدمون درست بشه میرسیم به چی؟ اخلاص. اسم دیگه سوره توحید چیه؟ اخلاصه. ما به اخلاص برسیم همش درست شده. پس این چون اصل پایه است، اون فونداسیونش باید درست ریخته بشه، ما از سوره توحید شروع کردیم که اصلا هست. به خاطر همین فرمودن هر کی سه بار بخونه انگار یه ختم قرآن کرده. چرا؟ چون اصل دین همینه. آقای امام سجاد علیه السلام فرمودن که خدا چهار تا آیه سوره توحید و با شش تا آیه اول سوره حدید نازل کرد برای ژرفندیشان آخرالزمان، یعنی اونایی که دنبال این هستن که خدا رو بشناسن. 10 تا آیه، 10 تا آیه کفایت خداشناسی ما رو میکنه که ما به توحید ناب و خالص برسیم. الان ما 4 تا آیه رو داریم یاد میگیریم، ما یعنی همینا رو خوب یاد بگیریم واقعا مشکلات اساسی زندگی ما حل میشه. انشالله حالا سوره رو یاد گرفتیم من نکات کاربردیش هم براتون میگم. پس اولین صفتی که ما یاد گرفتیم تو سوره توحید از خدای خودمون این هست که خدا نامحدوده. حالا خدای نامحدود یه صفتی باید داشته باشه تا اون نامحدود بودنه درست عذاب در بیاد. اون چی هست؟ جمله بعدی چیه؟ الله الصمد. الله الصمد یعنی چی؟ خب ما صمد رو توی فارسی میگیم بی‌نیاز. صمد جزو اون کلمه هایی هست که توی فارسی ما چون میخواییم توی یه کلمه معناشو نشون بدیم خیلی کوچولوش میکنیم، مثل الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم توی عربی خیلی معناش فرق میکنه با بخشنده مهربانی که ما تو فارسی میگیم. الرحمن الرحیم هر دوتاش معنی مهربانیه، منتها الرحمن مهربانی عام خداست که برای همه موجودات هست، رحیم مهربانی خاص خداست فقط برای اونایی که ایمان میارن، که اون نوع مهربانی رو احدی از افرادی که ایمان نمیارن دریافت نمیکنه. مثال بزنم براتون، اصل خود وجود قرآن، خود نزول قرآن رحمانیت خداست. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، یعنی همون کسی که انسان رو خلق کرد هدایتش هم کرد، یعنی قرآن فرستاد که هدایت بشه. این میشه هدن لناس، قرآن میشه مهربونی عام خدا. اما دو حالت پیدا میکنه، یا انسان میپذیره اون محتوای اون هدایت رو، طبقش زندگی میکنه، ایمان میاره، میگه بله همینطوره، من باید اینجوری زندگی کنم، بعد به عمل صالح میرسونه اون ایمانو، یا اینکه قبول نمیکنه. فرشود یادداشت کن سوالاتتون. یا اینکه قبول نمیکنه. اگه قبول کرد اون وقت رحیمیت خدا میاد شامل حالش میشه. یعنی چی؟ یعنی خدا دستش رو میگیره در عمل کردن به اون چیزهایی که بهش ایمان آورده. الان شما ببینید مفهوم صبر یکی از مهمترین کلید واژه‌های قرآنه، هر کسی نمیتونه انجام بده. درسته؟ قبول دارین؟ اصلا اونی که واقعا با همه وجود پذیرفته که خدا صبر رو دوست داره میره دنبالش، میگه خدا تو هم کمک هم کن که من بتونم. چون این راه پیروزی من و رسیدن من به تو هست. حالا میرسیم انشاءالله سوره فجر در باید صف، خدا اونجا خیلی برامون توضیح داده. پس معنای صمد هم مثل اون رحمان رحیم، ببینید الان من خواستم دو تا کلمه رو توضیح بدم چقدر مجبور شدم هی بگم. صمد هم همینطوره. صمد ما تو فارسی میگیم بی نیاز، ولی اصلش اول خود کلمه که به معنای توپر هست، اما ما بخوایم یه معنای دقیق تر داشته باشیم به معنای کسی هست، کسی که همه غیر خودش در همه چیز به او نیاز دارن. خب کسی که همه در همه چیز به او نیاز دارن، قاعدتا خودش باید چی باشه؟
بی‌نیاز
باشه. چون اگه خودش نیازمند باشه، باز یکی باید بالاتر از خودش باشه که نیازشو برآورده بکنه. پس میشه چی؟ میشه بی نیاز. پس ما اگه توی فارسی صمد رو میگیم بی نیاز، نتیجه گیری هست از معنای کلمه صمد. متوجه شدین؟ یعنی خود عرب ها صمد رو بی نیاز ترجمه نمی کنن، میگن که کسی که همه به اون نیازمندن تو همه چی، میشه صمد. این توپره، معنی توپر. در مقابل توپرشی هست عجبف، تو خالی، یعنی چیزی که نیاز داره پر بشه، ولی چیزی که توپره نیاز نداره که دیگه چیزی پرش بکنه. پس این مفهوم صمد هست. حالا خدا در کنار احد میاد میگه چی؟ الله صمد، همون خدایی که احد بی نهایت هست، نامحدوده، همون خدا بی نیاز هم هست. خب اگر نیازمند باشه، پس معلوم میشه که احد نیست. اینا همه با هم دیگه چی هن؟ مکمل معنایی هن. کسی که بی نهایته باید بی نیاز باشه، وگرنه محدود میشه، چون وقت بعد نیازشو از یه جایی برآورده بکنه، پس دیگه بی نهایت نیست. پس خدایی که احده صمد هم هست. خب این دوتا جمله اگه ما دقت بکنیم تو سوره توحید، جملاتی هستن که مثبتن، یعنی دوتا صفت رو دارن برای خدا اثبات میکنن. ما یه اسمی بخوایم براشون بذاریم، اسمشون میذاریم اثبات توحید. چرا؟ چون خودمون کلمه صمد هم باز دوباره اثبات بی نهایت بودن خدا بود، اثبات احد بودن خدا بود، منتها از یه زاویه دیگه. پس ما اسم دوتا فراز اول سوره مبارک توحید رو میذاریم چی؟ اثبات توحید. خب وقتی ما نگاه بکنیم میبینیم که در مقابل این دوتا جمله مثبت، خدا دوتا جمله منفی میاره بعدش، که دوتا صفتی که به خدا میبندن این انسان ها، اونها رو نفی بکنه. خب اون دوتا صفت بعدی چی هست که خدا میخواد ما یاد بگیریم تو سوره توحید برای خودش؟ لم یلد و لم یولد. این ادامه همون جمله سا، یعنی وقتی خدا ابتدای سوره گفت بگو، چی بگو؟ اولا هو الله احد الله صمد، این ادامه همین چیه؟ همین بگوه. بگو او کسی است که لم یلد و لم یولد. لم یلد یعنی چی؟ نزاییده، یعنی کسی از او مولود نشده، تولد پیدا نکرده. و لم یولد چی؟ و خودش هم مولود کسی نیست. خب میشه نزاییده، زاییدن نشده، یعنی نه اینکه فرزند داره، نه اینکه پدر مادر داره. خب ما یه اصطلاحی داریم توی تدبر، بهش میگیم فضای سخن. الان تو این کتابای معرفتی من بعید میدونم کلمه فضای سخن اومده باشه، ولی میگم به شما، چون بعدن اگه بخواید ادامه بدید تدبر رو، ما با این اصطلاحات زیاد کار داریم. فضای سخن یعنی چی؟ یعنی اون فضایی که باعث شده این سخن نازل بشه. میشه چی؟ میشه دردی که این بشر داشته، قرار این سوره بیاد شفا اون درد بشه. متوجه شدین؟ الان همین جمله چیو داره نشون میده؟ درد بشر رو در مورد شناخت خدا نشون میده. چرا لازمه خدای حکیم بیاد بگه لم یلد ولم یولد؟ اگه قبلش هیچ انسانی برای خدا فرزند قائل نمیشد، هیچ کس، یه نفرم حتی نه، یا هیچ کس برای خدا پدر و مادر قائل نمیشد، لازم بود خدا بیاد بگه لم یلد ولم یولد؟ خب از معلوم میشه که انسان ها این کار رو انجام میدن، برای خدا هم فرزند قائلن هم پدر و مادر، که باید خدا بیاد برای اینکه خودشو بشناسونه به مخاطب قرآن، کسی که میخواد دیگه پیرو به آخرین حجت خدا بشه، دیگه دین خدا کامل شده، باید همه آلودگی های شرکالود از این دین توحیدی حذف بشه. اینجا دیگه خدا حرف آخر رو داره میزنه، میگه لم یلد ولم یولد. توهم نزنی که یه موقع خدا فرزند میتونه داشته باشه یا پدر و مادر. چرا؟ چرا این توهم رو نباید داشته باشیم؟ خودش گفت چون خدا احده، یعنی سرفصل اون صفتی که ما باید باش خدا رو بشناسیم احد بودن خداست. ما اگه احد بودن خدا رو بفهمیم تمام این مشکلات حل میشه. خب کسی که بی نهایته چطوره میتونه از خودش یه چیزی به دنیا بیاره؟ چون یه چیزی ازش جدا میشه. وقتی یه چیزی از انسان جدا بشه اون یه چیز دیگه است. الان من با فرزندم دوتام، من و فرزندم که یک انسان نیستیم که، درسته؟ پس اگر خدای بی نهایت بخواد فرزند داشته باشه میشه دوتا، بس دیگه احد نیست. اینه که نمیتونه فرزند داشته باشه. یا پدر و مادر، خب پدر و مادر داشته باشه که به طریق اولا دیگه احد نیست، چون اول اونا بودن بعد اینو به دنیا آوردن. پس خدای احد به هیچ عنوان نمیتونه فرزند و پدر و مادر داشته باشه. پس معلوم میشه هر کی داره این تهمت رو به خدا میزنه چیه؟ دروغ داره میگه. حالا میخوان مسیحی ها باشن، و قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارى مسیح ابن الله. یهودی ها میگن عزیر پسر خداست، مسیحی ها میگن کی پسر خداست؟ مسیح پسر خداست. هر کی هر جا بلند شده یه چیزی به خدا وصل کرده. مشکین هم که میگن ملائکه دخترهای خدا هستن. اینا سوراش سوره نجم مثلا خیلی مفصل خدا توضیح داده که اصلا شما چه حقی دارید که برای خدا دختر قرار بدید. اونا دلیل داشته، یه توهماتی داشتن، فهم که هم میتونم اونا با اون دختر قرار دادن برای خدا هر غلطی بکنن، دل اینا رو به دست بیارن، دخترم که میره دل بابا رو به دست میاره، اینا دیگه میتونن قانونای خدا رو دور بزنن با این قضیه. اینا هدف داره پشت سرش، اهداف شیطانی هست. این موقع فکر نکنیم که حالا از او جهالتش انسان برگشته یه چیزی به خدا نسبت داده، نه، اینا هدف داره همه. لم یلد و لم یولد، یه جمله خدا آخر میاره دیگه، هر مدل چیزی که این انسان بخواد به خدا بچسبونه رو نفی میکنه. و لم یکن لهو کفوون احد. کف یعنی چی؟ ما تو فارسی هم استفاده میکنیم، میگیم هم کف هم هستن نیستن، هم تا، هم صد، هم شکل، شبیه. خب میگه نمی باشد برای او هیچ کفوی، یعنی هیچ شبیهی، هیچ همترازی، هیچ کسی که بتونی در عرض خدا قرار بدی هم برای خدا وجود نداره. این رو هم، این هم داره فضای سخن رو میرسونه. یعنی چی؟ یعنی یه عده‌ای هستن که فهم کنن همتراز خدا کسی هست. مثل کیا؟ کی میدونه؟ اونها بیشتر توی قضیه لم یلد ولم یولده، چون اونا بت‌ها رو، فرشته ها، نماد فرشته ها میدونستن، دختران خدا میدونستن بت‌ها رو. اون قضیهش حالا بیشتر به لم یلد ولم یولد میخوره. هم تراز، اونا ادعاشون ما در طول میپرستیم اونها رو، نه در عرض. حالا توضیح بیشترش رو تو سوره کافرون میدیم. ولی اونایی که هم عرض میپرستن، ببینید ایرانی های قدیم وثنی بودن. وثنی یعنی دوگانه پرست، خدای خوبی، خدای بدی. خدای خوبی اسمش اهورامزدا بود، خدای بدی اسمش چی بود که میدونه؟ اهریمن. الان اسمش هم استفاده میشه بعضی جاها. چی؟ اهریمن شیطان دیگه، حالا خدای بدی، اون اسمشو خدای بدی میذاشتن. بعد اینا اعتقادشون این بود که اینا همتراز هم هستن، یه خدا داریم مال خوبی، یه خدا داریم مال بدی. بعد موقعی که آبادانی بود، بارون میومد، مثلا برکت زیاد بود، میگفتن خدای خوبی به خدای بدی پیروز شده. وقتی جنگ میشد، زلزله میومد، سیل میومد، نمیدونم یه مصیبتی گرفتار میشدن، کرونا میومد، میگفتن که خدای بدی به خدای خوبی پیروز شده. این خداها بیچاره همیشه در حال جنگ بودن با هم. اینا وثنیت اسمش توی مباحث اعتقادی، وثنیون یعنی دوگانه پرستان. ایرانیای قدیم اینطوری بودن که دین الهی نداشتن، این شکلی بودن. و این زرتشت هم که میگن این شکلی بود و این حرفا، اینا تحریف شده است، وگرنه زرتشت خودش پیامبر خدا بود و دینش توحیدی بود، بعدن تحریف شده که حالا آتیش رو میپرستن و دوگانه پرستی و این حرفا، اینا همه تحریف شده است. پس سوره توحید توی دوتا فراز که ما دوتا مطلب داریم تو سوره توحید، مطلب اول اثبات توحید بود توی اون دوتا جمله مثبت، مطلب دوم این دوتا جمله منفی هست که توی این دوتا جمله منفی که در ادامه اون قول بگو او کی هست خدا آورد، اینا چیه؟ اینا نفی شرکه. بله منفی هم. خب منفی هم چیو میخوان نفی کنن؟ شرکو. مقابل توحید چیه؟ شرک. پس هر جا توی قرآن دیگه این مبناس ها، ببینید سوره توحید رو بفهمید بقیه سوره ها راحت میفهمید. بقیه سوره ها اومدن همه شون ما رو به توحید برسونن، یعنی از چی جدا کنن؟
از شرک.
آفرین. شرک هم دو مدله، یه شرک اعتقادی داریم یه شرک عملی داریم. یعنی وقتی ما میگیم شرک، کسی خودش رو جدا نکنه بگه که خب اینا که مال ما نیست، ما موحدیم. بله اسممون موحد هست، ولی بعدن حالا میبینیم تو سوره ها که چقدر تو بعد عملیاتی نیاز داریم توحید داشته باشیم. پس این سوره توی دوتا فراز، یکی اثبات توحید، یکی نفی شرک، اومد ما رو به چی برسونه؟ ما یه کلمه بخوایم بذاریم روی این سوره، همون چی هست؟ همون اثبات توحیده. چرا؟ چون نفی شرک اون روی سکه چیه؟ اثبات توحیده. شما شرک و نفی بکنی به چی میرسی؟ به توحید میرسی. پس همه یه سوره شد اثبات توحید. و این سوره رو وقتی ما میفهمیم، میفهمیم که چرا امام سجاد علیه السلام اون روایت رو فرمودن، که همه چیز زندگی ما رو این سوره قراره رقم بزنه. چرا؟ چون خدا شرک رو قبول نمی کنه. به خاطر این انقدر مهمه، انقدر حیاتیه این سوره. ما هر کاری بکنیم توی زندگیمون، هر کاری بکنیم شرک داشته باشیم، باد هواست، هیچ فایده ای نداره. برید خب بدید. حالا یه نکته خیلی مهم، این نکته که میگم خیلی خوب گوش بده. ما تو هر سوره که میخواییم پیش بریم، بیشتر میریم توی چی؟ بیشتر میریم آخر سوره، میخواییم حالا ببینیم که توی زندگی چجوری باید پیاده کنیم سوره رو. الان برای فهم سوره فکر نکنم مشکل خاصی باشه. مشکلی هست الان برای فهم سوره؟ فکر نکنم مشکلی باشه، چون بنزه کافی واضح هست. اولا خدا نامحدوده، یعنی تو نمیتونی محدودش کنی. اینایی که میگن خدا نمیبینه، ما رو نمیبینه، ما بعدیم نمیبینه، صدامون رو نمیشنوه، اینا مشرکای واقعی هستن. چون قبول ندارن که خدا نامحدوده، همه جا هست، همه کسو میبینه، همه کسو میشنوه صداشو اینا. یکی اینکه خدا نامحدوده، یکی اینکه بی نیازه، یعنی من هر کاری میکنم نیاز کی داره؟ خودم دارم نیاز، نه خدا. یکی این، یکی هم این که کسی رو کنار خدا حق ندارم بذارم. خب این قرار بیاد کجای زندگی من رو بگیره؟ همه جای زندگیمو. چرا؟ چون من عمل غیر توحیدی داشته باشم، خدا نمیپذیره از من، از دایره بندگی خدا اون لحظه خارج میشم وقتی شرک داشته باشم. خب یعنی چی این الان؟ مثال میزنیم. چرا؟ چون ما میخواییم برسیم به اون اسم دیگهی که توحید داره، که چی بود؟ اخلاص. اخلاص یه امری هست خود توحید که اسم دیگرش اخلاصه. اخلاص یعنی خالص شدن. خالص شدن یعنی چی؟ یعنی جنس خدا شدن، چون خدا خالصه، چیزی قاطیش نیست. یعنی من خالص میشم و مخصوص خدا میشم. خب وقتی اخلاص داشته باشم، اون اخلاص خیلی کار میکنه تو عالم. این بازم احساس کنم صداش کم کمه، من داره فشار میاد بگیرم، ببخشید، من عذر میخوام. یه صلوات بفرستیم. اخلاص خیلی مهمه و همون اخلاص هم فقط کار میکنه. چرا؟ چون ما یه سری نیروهای مادی داریم، یه سری نیروهای معنوی داریم. شما قبول دارید که اون نیروی معنوی خیلی مهمتر از نیروی مادی هست؟ مثال این شخص رو شما میشناسید همتون، درسته؟ شهید قاسم سلیمان همه رو میشناسید. ایشون یه انسان بود. خب خیلی های دیگه هم یک انسان هستن. قدرتی که این شخص داشت آیا با همه قابل مقایسه است؟ با بقیه انسان ها تو کاری که داشت یه تنه انجام میداد، او که یکی از رفقای ایشون که خیلی با هم بودن سالهای زیادی و خیلی جاها با هم بودن، ایشون توی قم تعریف میکردن بعد از شهادت سردار، ایشون میگفتن که من یه بار یه جا وایستاده بودیم تو عراق، دیدیم که از طرف داعش یه موتوری داره میاد با سرعت زیاد. میگفت اومد رسید، گفتیم خدای این کی آخه از طرف اون رو با سرعت داره با موتور میترد. گفت اومد دیدیم سردار سلیمان. گفت بهش گفتیم که ای شما آخه اونجا چی کار میکرد، چجوری آخه رفتی اومدی؟ میگفت خندید، گفت که شما کار نداشت، شما مطمئن باشید که هنوز زمان شهادت من نرسیده. ببینید ما یه قدرت مادی داریم، اگه بخوایم به اون تکیه داشته باشه اون خیلی کاری نمیتونه بکنه، چون یه آدم ضعیفیم با یه قدرت محدود. یعنی شما فوقش اینه که صبح بلند میشی تا شب چقدر میتونی کار کنی با این قدرت مادی خودت. اما یه قدرت معنوی داره که اون قدرت ماده رو هم میبره بالا، یعنی اون بدنش هم دیگه کم نمیاره با این سن. ببینید یکی از افرادی بوده ایشون که واقعا آدم تحیر میکنه تو میزان فعالیتش، تو کارهایی که داره انجام ده تو این سن. یعنی اون قدرت معنوی جسم رو هم چیکار میکنه؟ قوی میکنه. حالا میرسیم با سوره ها بیشتر میفهمیم اینجور مطالب رو. اون اخلاص میخوام بگم اثر داره، اثر تکوینی داره. یعنی من وقتی مخلص میشم با وقتی که مشرکم، زمین تا آسمون فرق میکنه حالم. تو خود زندگی، تو خود همین زندگیه که صبح بلند میشم شب دوباره میخوام دوباره صبح بلند شم، تو همین زندگی تاثیر داره. اون اخلاص بود که باعث شد افرادی که هیچ سننی با دین خدا نداشتن تو تشییع جنازه ایشون حاضر شد. یعنی یه بنده خدایی بود، خیلی جالب بود برام، یه خانم بی حجاب توی قوم که شاید نمازم نمیخونه، ایشون خودش به من گفت، گفتش که من واقعا نمیدونم چه نیروی باعث شد که من تشییع جنازه ایشون رو شرکت کردم، واقعا با عشق دوست داشتم برم. خب اینو ما خیلی دیدیم دیگه، این نیروی اخلاصه که باعث میشه من یه شخص الهی رو خود به خود بهش گرایش داشته باشم یا دوستش داشته باشم. و اون عزتی که ایشون داره از نیروی ایمانشه، نه که خودش درست کرده باشه. الان سردار سلیمانی هی سخنرانی میکرد، میگفت من اینم، من این کارو کردم، من اون کارو کردم، که مردم مثلا یه همچین علاقه پیدا کردن نسبت بهشون، نه کجا یه همچین چیزی بود، اصلا نبود. چرا؟ چون ذوب در خداست. کسی که ذوب در خدا باشه، شرک از وجودش خارج شده باشه، دیگه منی براش وجود نداره، یعنی اصلا من رو فراموش میکنه. فقط الله توی زندگیش، فقط که الله باشه، اون وقت نیروی الله داره کار میکنه تو زندگیش. نیروی الله با نیروی من قابل مقایسه است؟ اینه که افرادی که موحد هستن زندگیشون با افراد مشرک فرق میکنه. فقط یه مثال میزنم، قرار درمان رو تو سوره ها به دست بیاریم. این مثالی که میزنم ممکن همون باش درگیر باشیم. یه فردی که موحده هیچ وقت توی زندگی کم نمیاره. یعنی چی؟ یعنی هیچ وقت توی زندگیش نیست که خسته بشه و بگه دیگه نمیتونم، این چه وضعیه، این چه شرایطی. یک انسان موحد. اما یک انسان مشرک، این که ما میگیم مشرک، نمیخوایم عیب رو خودمون بذاریم، نه، میخوایم ریشه یابی کنیم. مثل اینکه من الان بیمارم، میرم چه متخصص، بعد ریشه یابی بشم بریزیم تا درمان بشم. و اینا قرص مسکن دادن چه فایده داره بر کسی که سرطان داره؟ این بعد ریشه یابی بشه زودتر چی بشه؟ اون توموره بیاد بیرون و اینا میکشه آدمو. من هرچی این شکل رو درمان نکنم هی روحم تلمبار بشه، تبدیل به تومور سرطانی بشه، دیگه درمان سخت میشه، دیگه بیچاره میشم بخوام درستش بکنم، به عمل جراحی نیاز پیدا میکنه. حالا عملهای جراحی رو هم میبینیم خدا چجوری قرار رو ما اعمال بکنه با سوره ها. ولی اصل مطلب اینه، یعنی نمیخوام اسم شرک میاد بخوایم ناامید بشیم یا ناراحت بشیم الکی بگیم که آره دیگه ما هممون بدبخت بیچاره مشرکیم دیگه بدن. نه، قرار درمان بشیم هممون دونه دونم. اون ریزکاری ها قرار توی سوره ها چی بشه؟ درمان بشه تا اینکه اون ما به تعادل توحیدی الهی برسیم انشالله با سوره ها. پس این شد سوره توحیدمون. شما توی کتاب رو نگاه کنید، یه جدول آخرش آورده. ما همه سوره ها رو انقدر طول نمیدیم چون این سوره مبنا بود و یه سری مسائل مبنایی رو من تو این سوره توضیح دادم، یه مقدار طول کشید و اینا بقیه سوره ها رو با سرعت بیشتری پیش میریم ان شاء الله. ببینید یه جدول آورده توی کتابتون آخر سوره مستطیلیه، اینو بگیرید بالا شما خانما ببینن. این همین، آره، این مستطیله رو صفحش هم اعلام بکنید شما صفحه رو. 300 صفحه 300 رو نگاه کنید، یه مستطیله. اونجا چی نوشته؟ بخونید. اثبات توحید و نفی شرک. خب این چی شد؟ این همین، این استفاده ای شد که ما از سوره کردیم با روش تدبر در قرآن. اینو یه اسمی ما براش گذاشتیم توی تدبر، اسمشو گذاشتیم جهت هدایتی. یعنی ما وقتی یه سوره رو یاد میگیریم، اولش قبل از اینکه وارد سوره بشیم یه فضای سخن داریم که همون درد بود، درسته؟ قبل از سوره اینو من اسمشو میذارم درد که یادمون نره چی بود. یعنی من یه دردی دارم، میرم چه طبیب، طبیبم کیه؟ خداست، میخواد منو درمان کنه. چجور درمان میکنه؟ با سوره. سوره رو میفرسته برای درد شرک من. سوره چیه درمانش؟ توحید. پس این میشه جهت هدایتیمون. خب اسم این جهت هدایتی رو میذاریم درمان. پس ما توی تدبر میخوایم از درد به درمان برسیم، درست شو؟ تفاوت روش تدبر در قرآن با بقیه روش های فهم قرآن همینه. متاسفانه روش های دیگه این درد و درمان توش نیست. من بعد 20 سال قرآن خوندن دارم اینو میگم بهتون، یعنی آدم بی اطلاعی نیستم که فقط تدبر یاد گرفته باشم بیام بگم تدبر اینه. نه، سالها هم حفظ، تفسیر، مفاهیم، همه یه روش ها رو ما کار کرده بودیم، بعد رفتیم تدبر. اینه که الان واقعا تفاوتش رو دارم احساس میکنم و میخوام اینو بفهمید تفاوتش. الان شما تفسیر بخونید درد و درمان توش نیست، ولی توی تدبر کاربردی میکنه سوره رو. متوجه شدین؟ پس الان ما الان برای اصل درد شرکمون یاد گرفتیم درمانش چی هست؟ فقط و فقط توحیده. هیچی دیگه نمیتونه شرک رو درمان کنه. شرک درمان بشه ما میرسیم به اخلاص. وقتی مخلص بشیم یعنی چی؟ یعنی فقط برای رضایت خدا کار میکنیم، نه رضایت هیچ احد دیگری. ولم یکن له کفوا احد. حالا اون شخص میخواد خودم باشم. آخه بعضی دیدید مال دلشون کار میکنه، میگه خوشم میاد، دوست دارم. میگه برش این کار میکنی؟ میگه خوشم میاد. چرا این کار رو نمیکنی؟ به دلم نمیچسبه. اینا همه چیه؟ اون شرک های ریزی هست که توی زندگیمون هست، ما رو عقب میندازه. یا این که مثلا کسای دیگه، یه چیزی همینجا میگم بهتون، اینو توجه بهش داشته باشه سوره ها رو که میخونیم، چون درد بزرگی توی زندگی های بیشتر افراد هست. ببینید اون شرک بزرگی که هست توی زندگی هامون باعث میشه به توحید نرسیم چیه؟ نگاه مردم، حرف مردم، قضاوت مردم. این شرک بزرگ اگه با سوره ها درمان بشه تو این دوره، تحول عمیق و بزرگی توی زندگی همون رخ میده که اون وقت میفهمیم فرقشو. چی؟ قلص من بذارم خدا، خدا گذاشته کلاسو، ما همه باید بریم خزانه بشینیم پای درسش. خب باز بالاخره در حد معمول که میفهمم، این که من به حرف مردم نباید توجه بکنم، این چیزی نیست که کسی سواد بخواد برای فهمیدنش، درسته؟ خب همین حرف رو شما وقتی به یکی زدید نپذیرفت دیگه ادامه ندید، معلوم میشه ظرف وجودیش چیه؟ این اونقدر گنجایش نداره که بتونه بپذیره. اولین خصوصیتی که یک انسان باید داشته باشه سوره ها به جونش بشینه روی حق گرا بودنه، یعنی پذیرش باید داشته باشه. آره باید طلب باشه که من اصلا بخوام به خدا برسم. به خاطر همین شما وقتی اگه یه کسی رو دیدید که نمیخواد اصلا باش وارد بحث نشید. نمیخوان قبول بکنن، دلیلشو بعدا تو سوره ها میفهمید، یعنی یه فضای سخنی داره اون که چی میشه که یک انسان هرچی میگه نمیپذیره، در صورتی که نفعش تو اینه. گفتیم اون نیرو رو کی ایجاد میکنه؟ اخلاص، درسته؟ اون نیروهای قدرتمند الهی رو چی ایجاد میکنه؟ فقط اخلاص. خب کسی بعدش میاد قدرتمند باشه؟ کسی بعدش میاد کم نیاره هیچ وقت؟ همیشه آرامش داشته باشه؟ هر کی هر حرفی زد، هر کاری کرد، سوره فلق و ناس حالا بیشتر توضیح میدیم موانعی که سر راه توحید ایجاد میکنن خلق الله، آدم بعدش میاد که راهکار داشته باشه، سوالاش جواب داده بشه، کی بعدش میاد از این چرا پس نمیپذیره؟ اینا یه فضای سخنی داره تو بعضی سوره ها، انشالله خدا قرار درمان بکنه. به خاطر این ما ناامید نیستیم، ما اگرم افرادی رو میبینیم که این شکلی هستن براشون دعا میکنیم، درسته؟ نه اینکه باز قضاوت کنیم، نه اینکه باز خودمونو بالاتر بدونیم، چه بسا فردا روزی خدا در یک لحظه اون شخص رو به حقیقت برسونه و از من مقامش بالاتر باشه، نمیدونیم که ما اینا رو. اینه که ناامیدی در درگاه خدا هیچ جایگاهی نداره، نه درباره خودمون نه درباره دیگران. این هم یکی از مبانی توحیدی هست که باید همیشه به خودمون تذکر بدیم، چون شیطان از راه ناامیدی وارد میشه. الان برفرض ما 100 سالمونه تازه فهمیدیم که باید بریم سراغ قرآن، بعضی هم میگن آخ چه پس عمر رفته چی شد، پس حالا چجور کی ما وقت بکنیم حالا سوره ها رو یاد بگیریم، کی عمل کنیم، در صورتی که خدا امرش کن فیکونه. به یک لحظه شما طالب باشی مجبور نمی کنه، شما مجبور کنه که فایده نداره، به یک لحظه شما طالب باشی شما رو به اصل حقیقت توحید میرسونه. ما اومدیم اینجا که این اتفاق، این معجزه حقیقی در حق هممون اتفاق بیفته انشاءالله. اللهم عجل ولی یک الفرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر عوانه و انصاره و المستشهدین و این یده سلامتی و ظهور مولانا، انشاءالله پذیرفته باشن، دلشون شاد شده باشه به این جلسه. صلوات بفرستیم. یه استراحت میکنیم، انشاءالله میایم برای سوره بعدی. امروز میگم چون اوضاع جلسه‌مون نرمال نیست، من نمیتونم خیلی دقیقه بگم، یه استراحت میکنیم برمیگردیم انشاءالله.